داره که قد کردیم بره اینا، این چیزی برایش نمونه.
و مردم از گرسنگی میمیرن، گرسنه نمیشن. خب و جهد و اذا جاءو، بعد ادریس گفت که و این خربت،
خراب شد. و جهد و جاءو، به سختی بیفتن،
گرسنه بشن. خدا فرمود خب منم میدم به تو این چیز درخواست کردی. ولن امطر السماء عليهم حتى تسألني ذلك،
تمام شد، سهمیشون رو من قطع کردم، دیگه باران نمیبینن مگر اینکه
تو درخواست کنی. و انا حق من وفا به وعده، من وفا به وعده،
من به تو قول دادم و این کار رو خواهم کرد.
حضرت ادریس به اصحابشون خبر دادن که یه منتظر چنین اتفاقی باشید که خداوند عز و جل باران نخواهد فرستاد تا من درخواست کنم، پس شما اینجا نباشید. فخرجوا ایها المؤمنون من هذه القريه، شما از این روستا برید بیرون، یه روستا دیگر انتخاب کنید. و عدتهم یومئذن 20 رجلا،
نبی خدا میاد تبلیغ میکنه، مردم رسول خدا میخواند، باز این که ایمان میاره چند نفرن؟ 20.
بله. فتفرقوا فی القرى، رفتم شاء خبر ادریس فی القرى بما سأل ربه،
این خبر هم به کی رسید؟ به کل اهل قریه، کل اون بلا. اما نمیم ساعت چنده؟
ده. خبر پیچید که حضرت ادریس یه همچین نفرینی کرده است و خودش هم دقت کنید، تنحا ادریس الى کهف فی جبل شاهق،
رفت به یک کوه بله بلندی مرتفعی، اونجا یک کهف یه غاری هست، رفت اونجا پناهش، یعنی به حساب فاصله گرفت از مردم، عزلت، غیبت از اینجا، این غیبت، فاصله گرفت.
فلجأ الیه، رفت اون پناه به اسم پناهگاه، و وکل الله به ملکا یأتیه بطعامه عند کل مساء،
خداوند عز و جل یک ملک را مأمور کرد شب به شب براش غذاشو بیاره، شامشو بیاره.
خب چی کار میکرد؟ کان یصوم النهار، روزها روزه میگرفت، شبم قضاشه میبردن.
خب خدا وعده داد، تهدید کرد که من حکومت رو از این جبار میگیرم.
سلب الله عند ذالک ملک الجبار، ازش خودش گرفت و قتله، او را کشت، و اخرب مدینته، و اطعم الکلاب لحم امراته، همونی که بعد داد،
بعد از سلب ملک گرفتار شدن، خدا کشت اینها را، نابودشون کرد، گوشت اون زنه هم نصیب کلاب شد.
خب چرا؟ غضبا للمؤمن،
یه مؤمنی به ناحق انبارش گرفته شد و خودش هم کشته شد. خب این بساطش جمع شد، یکی دیگه بدتر از اون،
یه جبار دیگه آمد.
فظهر فی المدینه جبار آخر عاصم، اونم همینطور.
فمکثوا بعد ذلك، بعد خروج عیسی من القریه،
بعد خروج
فمکثوا بعد خروج ادریس من القریه 20 سنه. 20 سال ادریس غائب بود و تو این 20 سال آسمون نبارید. لم تمطر السماء علیهم قطر من مائها. الله اکبر. 20 سال قطره باران نبارید. فجهد القوم و اشتدت حالهم. سخت شد وضعیتشون. و صاروا یمتارون الاطعمه، یعنی شروع کردن به تهیه آذوقه از این شهر و اون شهر، می رفتن به زحمت تهیه میکردن. به هم دیگه چی میگفتن؟ میگفتن که ان الذي نزل بنا مما ترون بسؤال ادریس ربه، این مصیبتی که بر ما نازل شده دعای ادریس بود. وقد خفي عنا، نمیدونیم کجاست. باز نکته دوم بر چه اشاره به چیه؟ غیبت. ولا علم لنا بموضعه، نمیدونیم ایشون کجاست که بریم ازش بخوایم که از حرفش برگرده. والله ارحم بنامه، ولی این مقدار میدونیم که خداوند عز و جل از ادریس، حالا میگن عیسی، ولی خداوند عز و جل از ادریس رحیم تر است بر ما. تصمیم بر این گذن که توبه کنن. فاجمع امرهم على ان يتوبوا الى الله و یدعوه و یفزع الیه، به خدا پناه ببرن و یسالوه، از خدا بخوان. هارب منک الیک، از غضبت فرار میکنم به رحمتت پناه میارم، از تو به تو. خلاصه از تو میخواییم که ان یمطر السماء علیهم و علی ما حوت قریتهم، بر بالاخر نه فقط روستا و شهر، اطرافشان بارون بیاد. فقاموا علی الرماد، رو خاکسترها، نشانه عجز و لابه و استعصاله، روی خاکستر، روی خاک. و لبس مسوح، لباس های پوشیده. و حث و علی رؤوسهم التراب، اشاره به چی؟ به بدبختی مونه. ما بدبخت شدیم، اگر تو به ما رحم نکنی ما بیچاره ایم. و عجو الى الله تعالی بالتوبه، این مسوح بل مسح، پلاس رو میگم، پلاس معربه پلاس. خلاصه عجو، عجو یعنی چی؟ رفعوا صوتهم بالبکاء والدعاء. خب بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرع اله، دیگه فهمیدن چه خبر، امدن برای توبه. خداوند عز و جل بله نبع عبادی ان و اینی قریب و جیب و دعوتا دعیده دعوت. خداوند عز و جل به ادریس پیام داد که اینا آمدن توبه کردن، گریه، عجز و لابه. و انا الله الرحمن الرحیم، اقبل توبه و عفوان سیئه، من توبه پذیرم و میپذیرم توبه را. نیده میگرم اگه توبه کردن گناهانشون را. و قد رحمتهم، حالا من به اینا بالاخره رحم میکنم، اما مانع چیه؟ قولی که به تو دادم، مانع اینه. لم یمنعنی اجابتهم الی مسائل من المطر الا مناظرتک که فی مسالتنی، درخواستی که از من کردی، ان لا امطر علیهم،
فسلنی یا ادریس حتی اغیفهم. از تو سوال کن، میخوام این چی میگن بالاخره این پوانه مثبت اگه تعبیر من درست باشد به نام تو ثبت بشه. تو از من سوال کن تا بگم به سوال و درخواست تو باران را فرستادم. ادریس گفت نه. ادریس گفت اللهم اینی لا اسألو کذالک. البته اینجا توضیحی دارد که امر خداوند عز و جل به ایشان به دعا بر سبیل ندب و تخییر بود. این که استغفرالله استغفرالله دستور و امر واجب بوده و ادریس هم مخالفت کرد، این نیست. و غرض ادریس هم چی بوده از تأخیر؟ این بوده که اینها بیشتر گوشمالی داده بشوند تا دست بردارن از گناهانشون و وعده هم که از ادریس وارد شهرش میشه دوباره چند روزی صبر نکنه و ادامه کار قبلشون بده. غرض این بوده. خدا فرمود الم تسألنی یا ادریس فعجبتک، چرا اینجوری میکنی؟ مگه نگفتی درخواست نکردی؟ منم اجابت کردم، حالا منم تو سوال میکنم، منم میگم تو از من سوال کن تو من باران برش میفرستم، الان متوقع بر امضای توست. خب فعلا من تجیب مسئلتی درخواست من چرا نمیپذیری؟ من پذیرفتم 20 سالم باران نفرستادم، حالا تو هم بپذیر باران. ادریس گفت نه اللهم لا اسألك. تا برسیم به دفعه بارش الحمدلله.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم. اللهم عجل ولیک الفرج. استفاده کردیم از درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی. بازپخش این برنامه رو 21 و 30 دقیقه امروز جمعه 28 شهریور میتونید همراهی کنید. بریم سراغ برنامه بعدی رادیو معارف، داستان هفته رو بشنویم.
داستان هفته. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. من علی فرحناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده، تهیه کننده، سردبیر و نویسنده داستان هفته، و عبدالله جوادی صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. برای این هفته دو داستان کوتاه انتخاب شده به نامهای زلال وقف و ترنج. لطفاً اولین داستان کوتاه رو با نام زلال وقف بشنوید. هوا گرمه و از آسمون آتیش میباره. قدم تون میکنم و به آخر خیابون میرسم، جایی که یه آب سرد کن گذاشتن. تشنمه. به آب سرد کن که میرسم شیرو باز میکنم، دستمو میگیرم زیر شیرو یه دل سیر آب میخورم. چشمم که به تابلو سبز رنگ سلام بر حسین میفته، لبم به ذکر باز میشه. یاد دوران بچگی میفتم، یاد روزای دبستان و کلاس سوم ابتدایی. اوایل خرداد بود و هوا گرم. خورشید با همه توانش میتابید. زنگ ورزش بود. خدا خدا میکردیم زودتر زنگ تموم بشه. از تشنگی نای ورزش کردن نداشتیم. عرق از سر و صورتمون میریخت و لبمون خشک شده بود. چشممون به معلم ورزش بود که سوت بزنه و زنگ ورزش تموم بشه. بالاخره معلم ورزش تو سوت زرد رنگش فوت کرد. بعد دستشو بالا آورد و گفت توپا و تنابا رو جمع کنین، زنگ ورزش تمومه. همه به آبخوری گوشه حیات نگاه کردیم. چند تا شیر رو حوضچه مستطیلی شکل سیمانی ردیف شده بود. همراه بچه ها به سختی خودمو به آبخوری رسوندم. به شیر آب که رسیدم باز کردم و دستمو گرفتم زیر آب. اونقدر گرم بود که دستمو تند پس کشیدم. دیگه هیچ میلی به خوردن آب نداشتم. بقیه بچه هام کمی که آب خوردن زیر لب غرولندی کردن و به اونایی که هنوز نخورده بودن گفتن نخوردنش از خوردنش بهتره. بچه ها برای خوردن یه لیوان آب خنک تو حیات مدرسه له له می زدن، اما به جز آب خوری سیمانی با آب گرم خبری از آب خنک نبود. همه منتظر بودند زود زنگ آخر بشه و برن خونه و یه دل سیر آب خنک بخورن. تو مدرسه دیگه کسی از اون آبخوری آب نمیخورد. بعضی از بچه ها قمقمه می آوردن و هر وقتش نمی شدن آب خنک قمقمه شونو با ولع سر می کشیدن. به کسی هم تعارف نمی کردن که مبادا زود تموم بشه. اونایی که تشنه بودن تا آخر زنگ حال گوش دادن به درس و نشستن تو کلاس رو نداشتن و رو صندلیاشون چرت می زدن. دیگه زنگ تفریح کسی از کلاس بیرون نمی رفت. هوای گرم توی حیات تشنه ترشون می کرد. همه توی کلاس می نشستیم و به لبای خشک و ترک خورده ی همدیگه نگاه می کردیم و با آب دهن لبهامونو خیس می کردیم. خرداد که می اومد دیگه زنگای تفریح بهمون خوش نمی گذشت. یادمه یه روز شنبه مثل همیشه ریاضی داشتیم. خیلی تشنه بودیم. منم مثل بقیه حوصله جمع و تفریق نداشتم. اول خواستم برم و از آبخوری آب بخورم، ولی بعد فکر کردم به بهونه‌ای برم آبدارخونه و از یخچال آب بردارم. از کلاس که بیرون رفتم در رو بستم. ته راه رو آبدارخونه بود. نزدیک آبدارخونه که رسیدم گوشه ای ایستادم و منتظر پیرزن آبدارچی مدرسه موندم. پیرزن بد اخلاق و خسیس و قرقرو بود. اون حتی جواب سلام ما رو نمی داد، چه برسه به یه لیوان آب خنک. بعضی وقتا یواشکی می رفتیم و از آبدارخونهش آب یخ و خوردنی بر می داشتیم. اون روز هرچی منتظر موندم پیرزن نیومد. اونقدر تشنه بودم که دلم میخواست یه بشکه آب خنک بخورم. ناراحت به سمت حیاط رفتم. تا سرمو بلند کردم چشمم افتاد به جعبه فلزی نقره‌ای رنگی که گوشه حیاط بود. اولین بار بود که اون جعبه فلزی رو می دیدم. نمی دونم کی اونا آورده بودن. نزدیک رفتم و روشو خوندم. نوشته بود واقف حاج ابوالحسن صنعتگر. شیر آب سرد کن و که فشار دادم آب یخ بیرون زد. با خوشحالی به سمت کلاس دویدم. درو که باز کردم فریاد زدم بچه ها آب سرد کن، یه آب سرد کن تو حیات مدرسه است، آبش خونک و تگریه، یخ. با شنیدن این حرف بچه ها به سمت حیات هجوم بردن. صدای خنده ها و شادیشون تو مدرسه پیچیده بود. دوستان گرامی، داستان زلال وقف رو شنیدید. لطفاً دومین داستان رو با نام ترنج بشنوید. قطره‌های اشک روی صورتش جاری شده بود. دستشو بالا آورد و با ناراحتی آستین لباسشو روی چشماش کشید. بعد کاردو پرت کرد توی ظرفشویی و با عجله شیر آبو باز کرد. دو سه بار دستاشو پر از آب کرد و به صورتش پاشید. چشماش می سوخت و هنوز عشق می ریخت. به سمت آینه رفت و با حوله صورتشو خشک کرد. بعد به آینه خیره شد. رگای قرمز رنگی تو سفیدی چشماش پخش شده بود. زن زیر لب قرولندی کرد و گفت عجب پیاز تندیه. به آشپزخونه برگشت و زیر قابلمه رو روشن کرد و چند تیکه گوشت رو پیازا انداخت. بعد کمی روغن به اونا اضافه کرد و با قاشق بزرگی همه رو با هم قاطی کرد. باز طرح فرشی که میخواست ببافه تو ذهنش اومد و زیر لب گفت حتما باید ترنج زیاد داشته باشه. با صدای جلز و ولز سرخ شدن گوشت و پیاز به خودش اومد. یه قاشق نمک رونا پاشید و باز تو فکر رفت. 4 تا ترنج 4 گوشه و اطراف میندازم و با اسلیمیای پیچ در پیچ فضای خالی رو پر میکنم. گوشتا قهوه‌ای کم رنگ شده بود. به اتاق برگشت و به قالی وسط اتاق نگاه کرد. بعد گوشه قالی رو گرفت و از زمین بلند کرد و با خودش گفت باید خیلی بزرگتر از این باشه. دوباره به آشپزخونه رفت و فلفل و زردچوبه رو روی گوشتا پاشید. گوشت و پیازا رنگ گرفتن. زن باز تو فکر رفت. نباید زیاد رنگش روشن باشه. بعد از زورا که بچه ها تو امامزاده کلاس دارن، رفت و اومد زیاد و قالی زود کثیف میشه. شعله گازو کمتر کرد و لوبیاهای قرمزو تو قابلمه ریخت و زیر لب گفت باید چند تا شاه عباسی هم به اطرافش اضافه کنم. با این فکر سبزیای خرد شده رو آورد و آروم رو لوبیاها ریخت و باز تو فکر رفت. باید زمینه اصلیشو حنایی کنم. قاشقو برداشت و همه چیو خوب با هم قاطی کرد. بعدم شعله رو زیادتر کرد و دو تا لیوان آب تو قابلمه ریخت. چند روز بود که فکر امامزاده حسابی ذهنشو مشغول کرده بود. آخرین باری که برای زیارت رفته بود، قالی رنگ رو رفته و کهنه امامزاده دلشو شکسته بود. تصمیمشو گرفته بود. میخواست هر طور شده برای صحن امامزاده قالی ببافه. سراغ طرحایی رفت که از قالیای قبلی داشت. نمیخواست فرش امامزاده شبیه اونا باشه. قلم و کاغذ رو برداشت و طرحی رو که تو آشپزخونه به ذهنش رسیده بود رو کاغذ کشید. نقشه پر بود از ترنج و اسلیمی و شاه‌عباسی. با خوشحالی طرح و روبروش آویزون کرد. بسم الله گفت و با دقت و حوصله تار و پود قالی و رودار آماده کرد. میخواست هر چه زودتر شروع کنه. دستشو رو تار و پودا کشید. اولین گرهو که زد شوهرش رحمان اومد تو. رحمان کلاهشو برداشت، گشتی تو اتاق زد و با بی‌حوصلگی رفت سمت دار قالی. زن سلام کرد و گفت خدا قوت، باز چی شده؟ چرا ناراحتی؟ رحمان گفت هیچی بابا، راضیه. دیگه چی میخواستی بشه؟ بازم اهالی ده بالا همه دریچه های آبو بستن، درخت ها تشنن. اگه همین جور پیش بره همه درخت ها خشک میشن. راضیه گفت مگه حاج قدرت نگفت رفتن با ریش سفیدا مشکل رو حل کنن؟ رحمان با ناراحتی گفت هی، این مشکل حل شدنی نیست. این از خدا بی خبرا بزرگ و کوچیک سرشون نمیشه. راضیه گفت حالا ناراحت نباش، خدا بزرگه. رحمان گفت توکل به خدا. بعد نگاهی به دار قالی انداخت و ادامه داد دوباره دار قالی علم کردی راضیه، مگه چه خبره؟ راضیه گفت گفته بودم میخوام برای امامزاده یک کاری بکنم. تصمیم گرفتم یک قالی ببافم و وقف امامزاده کنم. رحمان لبش به خنده باز شد و گفت خوش به حال امامزاده، کاش یکی هم به فکر ما بود. راضیه حرفو عوض کرد و گفت غذا حاضره، برات بیارم؟ رحمان نفس بلندی کشید و گفت نه، الان گشنم نیست، میخوام یکم دراز بکشم، اگه خواب رفتم بیدارم کن. راضیه گفت باشه، برو استراحت کن. بعد دوباره بسم الله گفت و شروع کرد. تون تون گره ها رو کنار هم می کاشت. رج ها روی هم سوار می شدن و کم کم نقشا جون می گرفتن تا رنگا خود نمایی کنن. یک سال بعد مشرمزون متولی امامزاده مثل همیشه با با جاروی دستی کوچیکش پادری جلوی امامزاده